باشه، جهل باشه رو صحبت کردیم، حرف باشه رو صحبت کردیم، با شرایط اقتصادی و تولیدی زمان کاملا منطبق باشه اینم صحبت کردیم، و در تحلیل چهارمی که عامل پیدایش مذهب عوامل قدرت و صاحبان زر بودن که اینها عامل پیدایش مذهب بودن و هدف اینها هم اون بوده که از طریق مذهب نیروی بوده مردم و قشر جهنمکش رو تکثیر کنن و اونها رو از حرکت باز می‌دارن و انگیزه های حرکت رو در اونها از بین می‌برن. در اینجا دو قسمت در رسی وجود داشت، همونطور که اشاره کردن، یک قسمت با توجه به اعتراضی که به وسیله نویسندگان و دانشمندانی انجام شده که اونها خودشون نظر مساعد و خوبی نسبت به مذهب قدیم ندارند. معذالک همونطوری که ملاحظه فرمودید و متن نوشته ها رو هم خوندم، به طور کلی دو جریان مذهب در طول تاریخ وجود داشت. یک جریان جریانی بوده که به وسیله صاحبان زر و زور پدید آمده بود و اونها بودن که خاصیت استثماری داشتن، یعنی خاصیت استثماری رو تقویت میکردن و نیروها رو تقدیر میکردن و واقعا مانع حرکت و جنبش و تکان مردم بودن. ولی از این طرف در مقابل حتی به اعتراف خود اونها یک جریان اصلی و اصیل مذهب وجود داشت که به تعبیر کتاب تاریخ جهان باستان، رهبران اونها پیامبران راستین بودن و اونها بودن که در رأس جنبش‌های توده‌ای قرار داشتن، در کنار توده‌ها بودن و برای عدالت و اجرای مساوات مبارزه می‌کردن و جامعه رو، رهبری جامعه رو بر عهده داشتن. با این حساب اگر کسی درباره مذهب یک تحلیل کلی و عمومی و یک نواخت بکنه، این حتی به اعتراف خود کسانی که نظر خوبی نسبت به مذهب ندارن، این نوع تحلیل تحلیل نادرست و غیر واقعی است. زیرا وقتی ما در خارج و واقع دو جریان مذهب داشتیم و داریم و الان هم اینن مسئله به همون صورته، یک نوع مذهب هایی که مورد استفاده صاحبان زر و زور بوده و هست که اینا بهرن از اون قسمت های حساسش زده میشه و یک قسمت از تعالیمش رو دگرگون میکنن و درست مطابق با منافع خودشون اونو تنظیم میکنن. اصلا این که نبودا عرض کنم که مطابق با منافع خودشون اونو تنظیم میکنن. میخواید اصلا خاموشش کنید که از شرش راحت بشید. و قسمت دوم جریان اصلی مذهب بوده که الان هم وجود داره و در طول تاریخ وجود داشت، و اون جریان اصلی مذهب جریانی بوده که در این مسیر نبود، حافظ منافع توده بود، در کنار توده ها بودن و در کنار توده ها مبارزه می کردند علیه صاحبان زر و زور و اجازه نمی دادن که اونها توده ها رو استثمار کنند و روی شانه و برده مردم سوار بشن. در این گونه مطالب مسئله مبارزه با صاحبان زر و زور به عنوان یک اصل مسلم و غیر قابل انکاری بوده و هست. خواهش میکنم. پیدایش مذهب رو و این که عامل پیدایش مذهب چی بوده و تو به این صورت آغاز کردیم، چند بار عرض کردم بازم تکرار میکنم، هدف من اینه که مسائلی که در این سری بحث ها هست به صورتی که طرح شده طرح بکنم تا برسیم به دیدگاه های اصلی خودمون، یعنی اونجایی که بحث از پیدایش مذهب میشه ما مذهب رو ناشی از جانب خدا میدونیم و اون رو از جانب وحی نازل میدونیم، ولی این بحث بحثی است که در فصل بعدی که فصل نبوت انشاءالله مطرح خواهد شد که اصولا وحی چه نوع هدایتی است از جانب خداوند و چجوری ما میتونیم اونجا صحبت کنیم و مطلب رو اثبات کنیم. با این حساب حالا که مسئله رو به این صورت تحلیل کنم به همون کیفیتی که طرح شده و دیگران طرح کردن، در این طرح تحلیلی که راجع به مذهب می کنم به همین صورته که مذهب در چه شرایطی پدید آمد و چون اونها باور ندارن که مذهب از اول با انسان بوده، چون باور ندارن و در نتیجه مطلب رو به این صورت طرح میکنن در کجا و در چه شرایطی مذهب پدید آمد، ما فعلا در این بحث مسئله رو به همین صورت طرح میکنیم تا برسیم اونجایی که دیدگاه های خودمون رو بخوایم عرض بکنیم، اونجا مسئله رو مشخص میکنیم که اصولا مسئله به فرمان شما انحراف، اونم انحراف در مذهب های اصلی هست، ولی باید توجه داشته باشیم که مکرر عرض کردم که اون جریان غیر اصلی مذهب رو، یعنی یک سری مذاهب و مکاتبی که بنا به مذهب در طول تاریخ وجود داشته و زائیده دست انسانها بوده و ستمگران از اونها بهره برداری کردن، اونا رو توجه کردیم، اونا رو بشر پدید آورده و در خدمت اونا هم بوده و اونا رو مطابق با منافع خودشونم هم عرض کنم که حق و اصلاحش کردم و در طول تاریخ با خودشون برد. حالا ممکنه این رو کسی بگه که خوب در هر حال از اصل مذهب سوء استفاده میکنن و کردن، یعنی مذهب رو، حالا مذهب های اصلی ما میبینیم در طول تاریخ مسیحیت به صورت اصلیش، آیین یهود به صورت اصلیش، اسلام به صورت واقعیش، حتی به اعتراف خود اونها در کنار توده ها و داره با صاحبان قدرت مبارزه میکنه و هدف به قدرت رسوندن طبقه مستضعفینه، این واقعیتیه، ولی به هر حال همینا رو هم تعریف کردن و از اینها سوء استفاده کردن. پس از مذهب های اصلی هم چیزی ممکنه بگه سوی استفاده شده، بنابراین ما مذهب رو بذاریم کنار به خاطر این که به طور کلی از مذهب سوی استفاده هایی در طول تاریخ انجام گرفت. این حرف هم تصدیق می فرمایید که چیزی نیست که ما بتونیم روش تکیه بکنیم، برای این که امروز در عصر خودمون بیش از مذهب از علم داره سوی استفاده میشه و سوی استفاده هایی که صاحبان قدرت از دانش و علم دارن می کنن در یک حد فوق‌العاده وسیع، قدرتمندان بزرگ جهان و یا کوچک جهان فرق نمی کنه، اون چه که اونها رو به طور کلی نیرومند کرده ابزار علمیست در اقتصاد در اختیار اونها، نیرومندی اقتصادی اونها و نیرومندی ارز کنم که مجهز بودن اونها به ابزار و وسائل علمی که اونها رو اینجور قدرتمند کرده که علیه توده ها و مردم محروم یورش میارن و برای اونها جز حفظ منافعشون هیچی دیگه مطرح نیست. خب این سوی استفاده هایی که از علم و دانش امروز شده و میشه، این همه صلاح‌های مخرب، حالا چه در سطح داخل به وسیله اکثر قدرت ها علیه مردم به کار برده بشه و چه در جنگ‌های آشکاری که بین توده های محروم هست و قدرت های بزرگ به کار برده بشه، در هر حال ابزار و وسائل علمی است که امروز در اختیار قدرت مندان است و امروز استفاده اونها از علم به مراتب بیش از سوی استفاده اونها از مذهب است. بنابراین این مجدد اون میشه که کسی بیاد بگه اصلا ما علم و دانش رو کنار بگذاریم به خاطر اینکه این همه دارن ازش سوء استفاده میکنن. نه، علم فی حد ذاته قابل بهره برداری و موجب رشد و تکامل و پیشرفت جامعه انسانی است. اگر از علم و دانش سوء استفاده میکنن، این دلیل بر اون نیست که علم رو ما کنار بگذاریم و دور علم رو خط بکشیم. پس مذهب‌های اصلی ولو از اونها سوی استفاده کرده و می کنن، البته به این صورت که منحرفشون می کنن، به این معنا مذهبی که مثلا در اسلام آمده و قرآن صریحا میگه و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، پیغمبر رو فرستادیم که حاکم بر مردم باشه و حکومت الهی رو برقرار کنه بر جامعه، نه فقط به مردم بگه خدا و بعد به سیکارتون، نه، حکومت رو برقرار کنه. درست در این حال اینجوری از سوء استفاده می کنن که یه تعداد قرآن رو می بوسن و این چه بسا احترام و تجلیل می کنن به حسد ظاهر، اما آشکارا این حرف شیطانی رو هم تبلیغ می کنن که دین از سیاست جداست. دین یعنی یه سری مسائل عبادی خشک سوری که عرض کنم که فقط به درد زاویه مسجد میخوره و گوشه های خلوت خونه، از اونجا که بیرون آمدیم دیگه حاکمیت با دیگرانه، قانون گذاری با دیگرانه. نه، صریحا قرآن میگه این نیست، ولی میگن هست، میگن هست، و این حرف شیطانی رو از قلقون بسیاری از افراد و از قلمهای بسیاری از افراد شنیدیم و میبینیم. هر تحریفاتی که انجام میشه اینا رو نمیشه به حساب اصل مذهب گذاشت. در بررسی و تحلیل مکتب خود محتوای مکتب رو ببینیم و بعد جریان اصلیش رو مشاهده بکنیم. اگر این جریان اصلی که فرهنگ توده هم همین فرهنگه، منطقه با یه مقدار اصلاحا، یعنی اون انحرافاتی که انجام شده اون انحرافات رو عوض کردن، چون توده رو میشه عوض کرد. ملاحظه کنید یه وقتی کسی بیداره خودش رو به خواب میزنه، خب این آدم رو هرچی آدم فریاد بزنه سرش صدایی ازش بر نمیخیزه دیگه، چون این واقعا خواب نیست، این بیداره، این بیداره و سر به خواب زده. اونایی که مذهب رو آگاهانه تحریف میکنن تا ازش بهره برداری کنن، فرق نمیکنه چه صاحبان قدرت و چه قشرهای ارتجاعی وابسته به اونها و در هر طور اونها زندگی میکنن و در مسیر اونها و با منافع اونها ملاحظ اونها هماهنگه، فرقی نمیکنه. این گروه ها یعنی این قشره ها آگاهن، بیدارن، خودشون رو به خواب زدن. اینا رو نمیشه بیدارش از تو خواب نیست ندارن اینا رو بیدار بکنه، اینا آگاهن. اینا چون شناستن ماده این ماهیت واقعی اسلام چیه، دارن باش مبارزه میکنن. یک جمله ای داره کندی، رئیس جمهور مقتول آمریکا، همون کسی که شاید به نظر خیلی ها او و امثال او را سمبول های آزادی و انسان های ایده بله جوامع عصرمون می دونستند و می دونن، و انتظار دارن که از امثال کلیدی ها آزادی برای انسان ها به وجود بیاد و بیچاره ها تور خوندن و اصولا نتونستن خصلت های امپریالیست رو تشخیص بدن که اصلا امپریالیست چیه و امپریالیست ها چه گونه خصلت هایی دارن و اصلا اینا ممکنه روابط انسانی با جامعه ها داشته باشن یعنی امکان اصلا از نظر ماهیت وجود نداره. بنابراین ساده اندیشی نباید کرد و ساده لوحی نباید کرد در بررسی مسائل. ولی تا خوب دیدیم و میبینیم کلیدی همون کسی که سناتور که بوده اون همه به جهان سوم اعلام وفاداری میکرد و میکنه هر کنم که در نوشتهش یعنی در سخنرانی هاش در مجلس سنای آمریکا و میتازه به حکومت های گذشته آمریکا چرا چنین میکنید؟ چرا چنان میکنید؟ و چرا نسبت به چرا میگه اون جایی که همیشه ما اینجوری هستیم که در برابر ملت ها هستیم در جهان دوم سوم و از حکومت های قلدر و استبداد حمایت میکنید؟ ولی خب خودش که مردمی کارآمد چی کار کرده واقعا؟ غیر از این بوده یا نه اونم عرض کنم که سلفی بوده که به دنبال عرض کنم سلف خودش رفته. در هر حال حرفهای خوبی تو این کتاب داره، حرفهایی که مال قبل از دوران رسیدنش به قدرت بوده و من جمله این قسمت رو وقتی داره توصیه میکنه راجع به الجزایر، اون وقتی که هنوز الجزایر به استقلال نرسیده بود، در اونجا وقتی داره مطلب رو بررسی میکنه یک واقعیت رو میگه که این واقعیت رو دیکتاتورها در طول تاریخ گفتن و میگن ولی یادشون میره عملا و فراموش میکنن، با اون که نه تنها یک بار، ده بار، صد بار، هزاران بار واقعیت های تاریخی اینو اثبات کرده عملا ولی معذاره کم یادشون میره دیگه. غالبا انسان ها اینجوری هستن که منافع آنیشون اونچنون جلوه چشم اونها رو میگیره که نمیتونن واقعیات رو ببینن. غالبا اینطوره. این داره میگه، توصیه میکنه به غرب، میگه با اگر نهضت استقلال طلبی در یک جامعه و مردمی آتشش مشتعل بشه این رو با باران خفقان نمیشه خاموش کرد و به طور کلی جامعه آگاه رو با باران خفقان نمیشه خاموش کرد. اون بارانها نه تنها خاصیت خاموش کردن ندارن بلکه واقعیت اینه به منزله بنزین میمونن که اونها رو بیشتر به حرکت وامی دارن. این واقعیتیست که تاریخ نه تنها یک بار عرض کردن، هزاران بار اثبات کرده و بعد هم اثبات خواهد کرد. خب اینو میگه اونجا، گفتم کاری نداریم که بعد خودش چیکار کرد. اینا رو میگه راجع به مردم الجزایر، اون وقت هنوز الجزایر استقلال پیدا نکرده. بعد اضافه میکنه میگه به خصوص، میگه به خصوص اگر این شعله های استقلال طلبی در بین مردمی مشتعل شود که از میراث و تعالیم اسلام برخوردارند. این حرف یک گوینده مذهبی توی مسجد، توی مجلس مذهبی بالای منبر نیست، حرف کسیه که بعد در رأس بزرگترین قدرت سرمایه‌داری جهان قرار گرفته و بزرگترین قدرت‌های نظامی رو در اختیار داشت. اینا نشون میده که این گروه خواب نیستن، اونها و وابستگان اینها جرایان اصلی مذهب رو به خوبی شناختن که اسلام واقعی چیه. ولو بگن دین از سیاست جداست ولی خودشون آگاهی دارن که مسئله از چه قراره و چطور از اسلام راستی وحشت دارن و وحشتشون به مراتب شدیدتر از هر چیزیست که شما فکرشو بتونید بکنید. اینا خواب نیستن و لذا هر چیز داد بزن آدم که آدم بیداری که خودشو به خواب زده بلا نداره جواب بده، ولی توده مردم رو به خواب کردن و لالایی برای اونها گفتن و بر اثر این لالایی ها توده مردم به خواب رفتن. اما توده مردم در این خوابی که دارد منافعشون در این خواب نیست. اونها رو در طول تاریخ تجربه نشون داد که میتوان بیدار کرد و به روش اصلی مذهب آگاه کرد و لذا این نقش رو داشتن کسانی که آگاهی واقعی در طول تاریخ داشتن. میبینیم که توده مردم و انقلابی های واقعی مردم در تاریخ اینا مذهب داشتن و مذهب حاکمی هم تو همون جامعه بود. تفاوت این دو تا مذهب چیه؟ چرا یهودی یه کوچک با اون کوچکیش و با اون تعداد کمی که از نظر نفرات و انسانها داره میاد علیه روم قدرت بزرگ بردهداری به اون کیفیت مبارزه میکنه؟ و چرا این همه قیام هایی که به وسیله کشاورزان و دهقانان در طول تاریخ ایران انجام شده که یه واقعیتیه دیگه، تا همین قرن اخیر نوع جنبش هایی که در طول تاریخ کشورهای مذهبی بوده و از اون جمله ایرانمون، تمام اینها نه رنگ مذهب محتوای مذهبی رو داشت، نهضت سربداران و نهضت های مشابه اونهایی که در تاریخ بوده حتی به اعتراف دیگران برای اجرای عدالت مبارزه می کردن و اینا در کنار توده ها بودن. پس می بینیم هم قدرت های حاکم مذهب داشتن و هم توده های محرومی که در برابر اونها بودن مذهب داشتن، ولی این دو جریان مذهب، این دو جریان مذهب به محتوا که مراجعه بکنیم به خوبی میتونیم به دست بیاریم که محتوا با کدوم یکی از اینها ملتقی. البته این قسمت دوم بررسی خود محتوا موضوع سخن الان در اینجا برای اینکه ببینیم که واقعا محتوا چیه و آیا این محتواها برای حفظ منافع استثمارگرانه یا علیه منافع اونها به طور مکلف و قابل، برای به دست آوردن این واقعیت یک نگاه اجمالی میکنیم، یعنی تلگرافی به قول معروف از مطلب میگذریم و رد میشیم. آیونی که آمدن اگر اونجا سرده بالا جا هست میتونن از بالا ملاحظه بفرمایید. تحلیلی من دیدم از پتروشفسکی در کتاب تاریخ اسلام در ایران، کلمه باز در اینجا مسائل عجیب و غریبی داره که خیلی تابره و اصول دین اسلام بگه چهار تاست، نماز از تو روزت و حج از تو زکات و اشتباهات تاریخی. حالا ایناش که هیچی راجع به جریان کربلا و شهادت حسین بن علی علیه السلام که میرسه، میگه که او را دلیل در سرزمین بی آب و علفی اطرافش گرفتند و بنی امیه او را کشت. این شنیده که رابطه تشمیه بوده خیال کرده سرزمینش بی آب و علف بوده، سرزمینش بی آب و علف نبوده. اصلا یکی از عرض کنم که نهرهای بزرگ و رودهای بزرگ عراق اصلا که فراته از همون کربلا رد میشه تا فاصله از تا عرض کنم که خیمگاه که محل استقرار حضرت بوده فاصله این نداشته، آب هم زیاد بوده و تا شب آشورا آب می آوردن که می بردن. در احوال از این قبیل مسائل زیاد بوده و عجیب اینه که متاسفانه حتی جمعی برای شناخت اسلام مثلا تو متن ایران یا کشورهای اسلامی با این که دسترسی به منابع اصلی دارن مراجعه میکنم که مثلا آقای پتروشفسکی در زمینه اسلام چی نوشته و اسلام چیه. در اونجا چون مطلب رو یک بعدی نگاه میکنه و از یک بعد مسئله رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میده، مطلبی داره که خلاصه‌اش به این برمیگرده که رؤسای قریش در باره اسلام میگه رؤسای قریش و کفار قریش دیدن موقعیت اقتصادی مکه به خطر افتاد، چون مکه یک مرکز تجارتی مهمی بود و علاوه یک راه به قول امروز ترانزیتی بوده که رفت آمد از اونجا میشد، یمن به طرف ایران، ایران به طرف یمن، از اونجا به طرف شام، از شام به اون طرف ها به این نقطه برخورد میکردن و از اینجا رفت آمد میکردن. ولی به خاطر جنگ ها و خونریزی هایی که انجام شده بود امنیتی این راه به خطر افتاده و ناچار کاروان های تجاری در اینجا کمتر رفت آمد میکردن و به مرافق اونها از این نظر لطمه وارد آمده بود. اونا برای این که بتونن این امنیت رو دوباره به وجود بیارن، بهترین راه برای ایجاد وحدت مسئله دین رو در نظر گرفتن و پیغمبر اسلام خلاصه کاندیدا شده که این طرح رو پیاده کنه به نام دین و وحدتی بین قبائل عرب به وجود بیاره تا در نتیجه این راه رفت آمد راه از نظر امنیت امنیت پیدا بکنه و کاربنهای تجاری مثل سابق از اینجا رفت آمد. خب وقتی یادم بنا بشه که بالاخره واقعیات رو با اون چیزی خودش فکر میکنه تحلیل کنه چاره غیر از این نیست دیگه، به یه همچه موضعی آدم کشیده میشه. باید گفتم اگر مسئله به این صورته میباید اولین جرمندگان به دین اسلام همون رؤسای قریش باشن، همونهایی که در ایجاد وحدت در بین قبائل عرب منافع داشتن و میخواست منافع اونها از این طریق تأمین بشه، میباید اولین جرمندگان به اسلام همونها باشن، اونا بگیرون به اسلام تا در نتیجه همون طوری که در نظامهای عشیره‌ای معمول بود اگر رئیس قبیله فتح مشی رو انتخاب می کرد این فتح مش رو افراد قبیله هم انتخاب می کردن. درسته؟ می بایست رؤسای قریش بپیوندن تا در نتیجه بقیه افراد مردم عادی و افراد عادی قبیله هم این رو بپذیرن و زودتر این هدف عملی بشه. اما واقعیت چطوره؟ تو تاریخه که رؤسای قریش تا اون آخرین لحظات در مقابل پیغمبر و اسلام مقاومت شد، پیغمبر رو زدن، کشتن، بستن، چرا؟ سنگ زدن، تبعیدش کردن به شعب ابی طالب، در محاصره اقتصادی اونها رو قرار دادن. فکر میکنید مسئله چی بوده؟ یعنی اونها اونقدر علاقمند به چوب بودن، بتهایشون بودن که پیغمبر گفت خدا و کاری هم به منافع اونها نداشت و این همه علیه پیغمبر مبارزه کردن؟ نه، مسئله این نبود، مسئله به این صورت نبود. مطلب این بود که توحید اسلام از نفی شرک آغاز میشه، اول لا اله بعد الا الله، تمام قدرت های غیر خدا باید نفی بشود و بعد قدرت الهی تثبیت بشه و حکومت الهی تثبیت بشه و منافع اونها در این مکتب در خطر بود. ببینید که کفار قریش و رؤسای قریش که به این تحلیل میبایست اولین جرمندگان به اسلام باشند، در حالی که نه تنها اونها به اسلام روی نیاوردن تا اون آخرین لحظات، بلکه تمام جنگ هایی که علیه پیغمبر شد